الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی فوت میکنه، حالا یا دین مستوعب تمام ترکه داره یا دین غیر مستوعب داره. اختلاف شدیدی هست هم در کلمات فقها هم در نصوص. برخی از نصوص مفادش این هست که تا اداء دین نکنند ورثه، ارث به اینها منتقل نمیشه. و جالب اینه که ابن ادریس در سرائر میگه لا خلاف فی ان ترکه لا تدخل فی ملک الورثه ولا الدیان بل تبقى موقوفتن على قضاء الدین. تا قضا اداء دین نکنند متوقف میماند مال میت، یعنی به ارث نمیرسد. مرحوم شیخ انصاری توجیه میکنه، میگه صاحب سرائر میگه که لا خلاف فی عدم جواز تصرف الورثه فی مال المیت قبل اداء الدین، و الا مرحوم شیخ انصاری فرموده به نظر ما خلافی نیست در این که مازاده بر مقدار دین ملک ورثه می شود، در این خلافی نیست. اختلاف بین بزرگان نسبت به ما یقابل دین بود، ارث مقابل دین. مثلا میت 10 میلیون بدهکار بود، 100 میلیون ارث گذاشت، 90 میلیونش به نظر ما، یعنی به نظر شیخ انصاری در کتاب رسالتون فی المواریث، خلافی نیست که منتقل میشه به ورثه. اختلاف سر اون 10 میلیونه که شهید ثانی در مسالک فرمود اکثر قائلند که اون 10 میلیون باقی میمونه بر ملک میت، ولیکن نظر ما این است که اون 10 میلیون هم منتقل میشود به ورثه متعلقاً لحق الدیان. علامه حلی در تذکره فرموده که اشهر این است که این 10 میلیون باقی میماند. علامه در تذکره فرموده است که اشهر همین قول به انتقال جمیع ترکه به ورثه است. یعنی دقت کنید، ابن ادریس که میگفت لا خلافه فی ان ترکه لا تدخل فی ملک الورثه ولا الدیان بل تبقى موقوفتن على قضاء الدین، که ظاهرش این است که تا اداء دین نشود ترکه به ارث به ورثه نمیرسد، مرحوم شیخ انصاری توجیه میکنه، میگه نه، این یعنی لا خلاف فی محجوریت الورثه فی التصرف فی الترکه، لا خلاف فی حرمت تصرف الورثه فی الترکه ولو ملک اونها می شود. بعد شیخ انصاری فرموده به نظر ما انتقال مقدار مازاده بر دین میت به ورثه مورد تسالم اصحابه. اختلاف اصحاب در اون 10 میلیونی است که معادل دین میته، او مورد اختلافه. دو نظر بین فقها هست. یک نظر اینه که اون 10 میلیون باقی میمونه بر ملک میت، که شهید ثانی این رو نسبت میده به اکثر اصحاب. قول دوم اینه که این 10 میلیون هم منتقل میشه به ورثه، که علامه حلی در تذکره این قول رو نسبت میده به اشهر اصحاب. بعد خود شیخ انصاری میفرماد ما هم نظرمان این است که این 10 میلیون هم مثل همون 90 میلیون مازاده بر مقدار دین منتقل میشه به وراث متعلقا لحق الدیان، بله این اختلاف بین فقها رو قبول داریم که برخی از فقها فرمودن ورثه حرام است تصرف کنند در این مال میت قبل از اداء دین، در کل مال حرام است تصرف کنند. این برخی قائل به این هستند، مثل علامه در کتاب المیراث قواعد و همینطور محقق کرکی در کتاب الحجر جامع المقاصد و همینطور ظاهر مبسوط. این هست که با این که ورثه مالک میشن، حالا یا کل ترکه رو یا مازاده بر مقدار دینو، ولی حرام تصرف کنن در این ترکه. ولیکن برخی هم قائل شدن که نخیر، اگر موجب تضییع حق دویان نشه تصرف ورثه در ترکه میت جائزه، علامه در تذکره همین رو انتخاب کرده. یحیی بن سعید حلی در جامع الشرایع همین نظر رو انتخاب کرده. شهید اول در حواشی بر کتاب الارث قواعد همین نظر رو انتخاب کرده. شهید ثانی در مسالک، محقق سبزواری در کفایه این نظر رو انتخاب کرده. بلکه ظاهر عبارت صاحب مناهل این است که جواز تصرف ورثه مورد اتفاق اصحاب است. این خیلی جالبه. تو این مسئله از طرفین نزاع ما ادعاهای مخالف هم شنیدیم. یکی گفت لا خلاف در حرمت تصرف، یکی گفت لا خلاف فی جواز تصرف. شهید ثانی در مسئله گفت اکثر اصحابنا ذهبوا الى بقاء مقدار دین فی ملک المیت. علامه حلی گفت الاشهر بین اصحابنا انتقال الترکه تماما الى ورثه. و واقعا از نظر فتاوا بحث مشکله. خب ثمراتی هم داره. یک ثمرش رو شهید ثانی ذکر کرد که فرمود اگر ما قائل بشیم به انتقال ترکه به ورثه، خب این ترکه نماء داشته باشه. 4 تا گاو داشت این میت، خب و دینش هم فرض کنید بیشتر از این 4 گاو بود. بنابر قول به بقاء این مال بر ملک میت در دین مستوعب، خب بچه هایی که میزان این گاوها هم ملک میت، اداء دین میشه باهاش. ولی بنابر نظر خود شهید ثانی نه، منتقل میشه این چهارگاه به ورثه متعلقا لحق دویان. چه ربطی داره به نوزادهای این گاوها؟ حالا اون چهارگاه وافی به دین میت نیست نباشه، ترکه میت بیش از این نبود، به ما چه؟ ما که لازم نیست از مال خودمون ادای دین میت بکنیم. اما بحث جواز تصرف، خب فرض اینه که همین بزرگانی که گفتن مال منتقل میشه به ورثه، برخی گفتن لا یجوز لهم تصرف فی. البته باید دید دلیل این آقایون چیه. اگر دلیلشون روایات، این روایات رو بررسی میکنیم. ثمره دومی که ممکنه مطرح بشه اینه که اگر بنا باشه که ارث بعد از اداء دین باشه، نه از زمان موت مورث، ممکنه کسی بگه که خب چه بسا در این اثنا وارث درجه یک فوت میکنه. آقا پارسال این پدر این خاندان فوت کرد، خب اموالی از اومون، ولی بدهکار بود، بدهیش رو ندادن تا پسر بزرگ این خاندان هم فوت کرد. اما برادرهای دیگر هستن. خب بعد از فوت این پسر، حالا یا دویان ابرا کردن یا یک متبره آمد اداء دین میت کرد، یا خودشون رفتن اداء کردن دین میت را، و گفتیم که بعد از آن ارث میبرن ورثه. خب ممکنه کسی بگه یک سال بعد که زمان انتقال ارث است از میت به ورثه، پسر بزرگ که مرد، فرزندان دیگر میت اول، یعنی برادرهای کوچکتر این برادر بزرگ ارث میبرند. اما برادر بزرگ که زودتر مرده، قبل از ارث مرده، فرزندان او هم که طبقه اول نیستن، اونا نوه ها هستن، با وجود فرزندان بلا واسطه که نوبت به نوه ها نمیرسه. ولی به نظر ما این نباید فرق کنه. بدترین نظریه تو این بحث نظریه بعدیت خارجی است دیگه، که تا اداء دین نشه ذره ای از مال میت به ارث نمیرسه به ورثه، که مفاد بعضی از روایات بود. اما بعد از اداء دین ظاهر اینه که منتقل میشه و اون ورثه هینه موتل میت اول که مدین بود، یعنی حکم میشه که اون پسر بزرگ هم جزء وراث بود و ارث برد، و الان سهم او منتقل میشه به فرزندان او. ظاهرش اینه دیگه. بالاخره اصلا یک مثال فقهی بزنم در همین جا که دیگه ما هم قبول داریم. بعد از موت این فرزند بزرگ ابرا کردن دین میت را، یا یک متبره آمد گفت من دین میت را ادا میکنم. خب ما که نسبت به مقدار دین قبول کردیم که لا ینتقل المال الی الورثه دیگه، بعدیت رتبیه رو قبول کردیم، بعدیت تزاحمیه رو گفتیم خلاف ظاهره که کل مال منتقل میشه بعد از موت میت به ورثه متعلقا لحق دویان. خب وقت وراث کیان؟ خب ظاهرش اینه که همون ورثه حین الموت، حالا یا به نحو کشف انقلابی یا به نحو نقل، ولی که نقلم باشد، یعنی از همین الان مالک بشون ورثه، ولی ورثه حین الموت مالک میشن. چه اشکالی داره آقا؟ اعتبارات عقلایی است، به سبب سابق مالک شدن دیگه، به مقتضی سابق مالک شدن. خب اون وقت میخواییم ارث اون پسر بزرگی رو بدیم به فرزندانش و همسرش. ظاهر ادله ورثه حین الموت، لیس للورثه شیء حتی یعدوا ما اوصابه من الزکات. ظاهرش که لیس لورثه ذلک المیت، ورثه ذلک المیت عرفا کیان؟ اونا که در زمان موتش ورثه او بودن. ظاهرش اینه دیگه. شما در فقه میگید اگر میت وقف کنه باغی را به عنوان باغ، حیثیت تقییدیه، باغ از بین بره، درخت ها همه خشک بشه، باغ رو وقف کرد، گفت من باغ را وقف میکنم. یا وقف کرد یک مالی را بر زید و اولاد او، آقا بعد از مدتی نسل زید منقرض شد، در اون مثال باغ که وقف کرده عنوان تقییدی باغ را، نه اینکه عنوان مشیر باشد به زمین و درخت ها که بگوییم درخت ها رفت زمین که نرفت، نه خیر، باغ به عنوان باغ وقف شد. یا در این مثال دوم وقف کرد بر ذریه زید، زیدم مقطوع نسل شد، نسلش منقرض شد، خب برمیگرده به ملک اون واقف. خب واقف که مرد، به ورثش. ورثه کی؟ ورثه حین موته. ورثه حین موته یعنی اگر اون موقع دو تا پسر داشت، به اون دو تا پسر، بعد اون دو تا پسر بعد مردن، منتقل میشه از اون دو تا پسر به فرزندان اون دو تا پسر و هاکذا. بله دیگه، ظاهرش اینه دیگه. آقا ورثه ظهور داره در ورثه حین الموت دیگه. خب نه دیگه، وقف بر ذریه، وقف بر کل ذریه، سهم مشا که ندارن که. یک نفرم بمونه در ذریه زید، هنوز وقف موضوع داره. حالا اجازه بفرمایید، ما پس از فتاوا یه مدار دستمون کوتاه شد، بریم سراغ نصوص. نصوص هم انصافا یک سری نصوصه که ظاهرش اینه که تا اداء دین نشه چیزی به ورثه منتقل نمیشه، که عمدتا موثقه عباد ابن صهیب بود، لیس للورثه شیء حتی یعدوا ما اوصى به من الزکات، معتبره زراره بود، لیس للورثه سبیل علی رقبه العبد و ما فی یده من المال الا ان یزمنوا دین الغرما، تا ضامن نشوند دین میت را چیزی به اونها منتقل نمیشه. این ورثه اول برن یا اداء دین میت کنن یا لااقل ضامن دین میت بشن تا ارث به اونها منتقل بشه. و همینطور اون روایتی که دیروز خوندیم که روایت صحیحه بود که لیس لولد لابنه ولا یرث ابنه شیئا حتی یؤدی ما علی ابیه من الدین. خب این روایات رو چک کنیم، عمدتا جوابی که از این روایات داده شده، گفته شده که سیره برخلاف این روایاته، باید روایات رو توضیح کنیم، نشد توضیح کنیم طرح میکنیم. سیره بر این نبوده که ورثه بگن تا ما ادا دین میت نکردیم ارث نمیبریم. مفاد این روایت اینه، تصرف میکردن در مال میت. ابن ادریس هم که میگه لا خلافه فی عدم ملکیت ورثه ترکه الا بعد قضاء الدین، قطعا اشتباه کرده، چون بزرگان ما کسی این مطلب رو نگفته بود. شیخ در خلاف که گفت مازاده بر مقدار دین منتقل میشه به ورثه، بلکه شهید ثانی گفت قول اکثر اصحاب اینه، علامه هلی که بالاتر گفت قول اشهر اینه که کل مال منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق الدیان. پس قطعا ابن ادریس اشتباه کرده. در مقابل این اشکال که سیره برخلاف این روایاته، ممکنه کسی بگه که آقا خب قرینه میشه سیره که ما بگیم مراد از روایت که لیس للورثه شیئان، یعنی لا یجوز لهم التصرف، عدم جواز تصرف که خلاف مرتکز نیست. بله، به فرمایش امام اون مقدار متعارف در بین متشرعه که یک زمان متعارفی جائز است بر ورثه تصرف در ترکه میت، اون مقدار رو ما ملتزم میشیم، اما در دین مستوعب فرموده امام اون مقداری که در تجهیز میت متعارفه تصرف میکنن در مال میت، در دین غیر مستوعب فرموده که اگر دویان راضی اند یا بنا دارند ورثه بر اداء دین بدون تسامح، جائز تصرف. احتیاط واجب هم این است که از ولی میت اذن بگیرن. خب اشکال خلاصش اینه که گفته میشه آقا مفاد روایت میگه لیس لل ورثه شیئون حتی یعدو ما علیه من الزکات. خب اینو میگید خلاف سیره است، خب قرینه میشه برای این که این روایت رو هم کنید بر حرمت تصرف. ولی این به نظر ما ایراد داره، چون اونی که ظاهر روایت خلاف سیره گفته میشه هست، معناهای دیگر تعین نداره که، معناهای دیگر که تعین نداره. آقا اون معنای ظاهر مراد نیست چون خلاف سیره است، غیر از اون معنا چندین معنا احتمال داره. یکیش همونیست که ما عرض کردیم که لیس للورثه شیئون ای شیئون یتصرفون فیه کیف شاؤو، اینم محتمله. چرا میگید لیس للورثه شیئون؟ یعنی لا یجوز لهم التصرف، چه تعینی داره این معنا؟ ولذا این اشکال وارد نیست که ما بگیم حالا که سیره است بر اینکه مالک میشن ورثه، پس روایت لیس للورثه شیئون رو حتی یعدو ما علیه من الزکات رو هم کنیم بر حرمت تصرف. نه، قرینه نداریم هم کنیم بر حرمت تصرف. ظاهر اولی اینه که لیس لا یملک الورثه شیئا حتی یعد الزکات، چون به عنوان زکات هم خصوصیت نداره، از بام اینکه دین میته. حالا که این معنای ظاهر خلاف سیره است، معناهای دیگر محتمله. چند معنا محتمله؟ یکی اینکه لا یجوز لهم التصرف و این خانو مالکین. یکی اینکه بگیم نه، معناش اینه که لیس لهم التصرف و کیف شاؤوا. ظهور اولیه کلام وقتی مراد نبود، ما چه میدانیم معنای خلاف ظاهر متعین است در اینکه لا یجوز لهم التصرف. نه لیس للورثه شیئون ای شیئون یتصرفون فی، یعنی اونی که مستقر است برای ورثه، ملک مستقر، ملک مستقر ندارن. اب نداره لیس للورثه شیئون،
بسیار اموال داره، یعنی این مادری
تصرفی که دل بخواه شما باشد، ملک مستقر باشد. پس اگر سیره مخالف ظاهر روایت باشه، انصاف اینه که ظاهر روایت رو باید هم کنیم برای یه معنای آخری که اونم مردد بین معانی مختلف. شاید مراد این باشه که لیس للورثه شیئون مستقر یتصرفون فی کیف شاؤوا، محتمله. ولی اشکال از این بالاتره. مستشکل ممکنه بگه آقا چیه هی میگی سیره سیره سیره، کدوم سیره بر این بوده که قبل از اداء دین و قبل از زمان دین ورثه ارث میبرن؟ کی میگه سیره بر تصرفات متعارفه بوده؟ سیره بر تصرفات متعارفه بوده، خب میگیم جایز تصرفات متعارفه، ولو هنوز ارث نرسیده به ورثه. این اشکال اشکال قویه. اگر ما تشکیک کنیم در سیره، بگیم سیره که تنافی نداره با لیس للورثه شیئون حتی یعدو ما اوصا بهی من از زکات، لیس لابنهی شیئون حتی یعدی ما علیه ما علا ابیه من الدین، کی میگه سیره با این مخالفت داره؟ سیره مگه بر چی بوده؟ سیره بر این بوده که بعد از موت میت در زمان متعارف تصرف متعارف میکردن در مال میت، ولو میساتد با این که هنوز ملک میت است. تصرف متعارف، تصرف متعارف، تصرف متعارف گفته میشه این مقدار سیر است ولو در ملک میت باشد. بله عرض میکنم. خب این اشکال قویه. لازمه این اشکال اینه که اگر مدت متعارف گذشت دیگه تصرف جایز نیست. مدت متعارف که منجر به تسامح در اداء دین نشه، تصرف متعارف در زمان متعارف بگیم جائزه. خب ولو ملک میت است، وقت دیگه جواز تصرف با عدم انتقال ترکه به ورثه تنافی پیدا نمی‌کنه. ولی انصاف اینه که ولو این اشکال اشکال قوی هست، اما انصاف اینه که سیره یک ارتکازی پشتش هست. سیره بر جواز تصرف ولو تصرف همراه با اتلاف مال میت، این در ارتکاز متشرعه به خاطر این است که ورثه رو مالک ما ادای دین میدونن. بابا 10,000 تومان پدر ما به این بقال محل بدهکار بود، حالا تعطیلات رفته سفر، این خلاف مرتکزه بگیم اموال میت به ورثه منتقل نمی شود مگر اینکه اون 10,000 تومان را ببرن پرداخت کنن. صاحب سرایر اشتباه کرده، میگه لا خلافه، این که میگه لا خلافه اشتباه کرده، قوم قطعا درست نیست. صاحب سرائر عبارتش اینه، لا خلاف فی این که ورثه مالک نمیشن مالم یقضى دین المیت. ادامش رو بخونید یه لحظه، اجازه بدید خودم بیارم. یه لحظه اجازه به عبارت سرائه رو بخونم. بله، اشکال میکنه ایشون به شیخ طوسی، میگه والذی یقوا فی نفسی، در وصیت میگه که لا ینتقل بالموت بل بزمام القبول من المصالح، در ادامه میاد اینجور میگه، میگه که بله یقال ما تقول فی الترکه اذا کان علی المیت دین یحیط بها فانها بلا خلاف بیننا لا یدخل فی ملک الغرماء ولا ملک الورثه والمیت فقد انقطع ملکه وزال فتبقى موقوفه علی قضاء الدین فالشیء الموسى بعد موت الموسی و قبل قبول الموساله یبقى موقوفا على القبول لا يدخل في ملك احد مثل تركه سواء. این البته عبارت در مورد دین محیط به ترکه است. عرض شد خدمتتون که بله، این که فتبقا موقوفتن علا قضاء الدین، فرض اینه که میگه دین محیطه به کل مال میت هست، لا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثه والميت قد انقطع ملكه وزال فتبقى موقوفه على قضاء الدين. این منشأ شده که مثل شیخ انصاری و علمای دیگه اینجور برداشت کنن که ایشون میگه که تا اداء دین نشه هیچ چیز به ملک ورثه نمیاد، ولی به نظر ما اشکال شما وارده این برداشت با توجه به این صدر روایت دچار اجمال میشه، ولو استظهار بزرگانی که این کلام ابن ادریس رو نقل کردن به این قرینه بعد قضاء الدین گفتن، پس معلوم میشه یه چیزی میماند بعد از قضاء الدین، ولذا نظر ایشون اینه که در دین غیر مستوعب هم مال منتقل نمیشه به ورثه قبل از قضاء دین. شیخ انصاری هم اینو در همین جا هم کرد بر حرمت تصرف، اون مرادشون حرمت تصرف در ماله ولو در دین غیر مستوعب. اما به هر حال من انصاف اینه که اشکال شما رو بپذیرم، استظهار آقایون ممکنه درست نباشه از کلام ابن ادریس. به هر حال ما به نظرمون سیره با توجه به اون ارتکاز، ظاهرش اینه که ملک ورثه میدونن. حالا اگر ابن ادریس در دین مستوعب بگه که ما قبول داریم در دین مستوعب چون من بعد وصیت اودن ظاهرش بعدیت رتبی است، میگیم کل ترکه اگر به مقدار دین باشه دیگه چیزی به ورثه نمیرسه. ما اینو قبول داریم، لا خلافه رو قبول نداریم، اما خودمون استظهارمون همینه که چیزی به ورثه نمیرسه در دین مستوعب، چون بعدیت رتبی است. اما عرض ما اینه که لا خلافه نیست، چون بعضی قائل بودن که منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق دویان حتی در دین مستوعب. به هر حال سیره با توجه به اون ارتکاز کاشف از اینه که این ملک ورثه شده و ملک ورثه شده جایز تصرف اونها. روایتی هم که هست
غالباً چون احراز رضا میکردن که تصرف بکنن تصرف میکردن، به لانچه ارتکاز بر ملکیت قطعی.
ارتکاز بر ملکیت چه ربطی به رضای دویان داره؟
یعنی همه راضی هم که این
همه راضی هم که شما مالک بشید، پس شما مالک میشید؟
معلوم نیست ارتکاز ملکیت.
نه، ارتکاز متشرعه اینه که به صرف این که من یه 10,000 تومان به بقال محل بده کاره که نمیگن مال ما نیست، بلکه دین غیر مستوعب دیگه. در دین غیر مستوعب فرق نمی کنه 10,000 تومان 100,000 تومان، بیشتر دین مستوعب نیست. روایت دوم که دلیل گرفته شد بر این که توجیه کنیم این موثق عباد ابن صهیب رو، این صحیح عبدالرحمن ابن حجاج بود که داشت که اگر نمی دانند که دین مستوعبه به مال میته فلینفق علیهم من وسط المال، که ما گفتیم این قرینه میشه برای این که در جایی که شک داریم دین مستوعبه مال وراثه ولو به حکم ظاهری، اگر بدانیم دین مستوعب نیست که حکم واقعی هم اینه که ما ادای مقدار دین مال وراثه و به عنوان اینکه مال وراثه انفاق میشه بر اونها، نه از باب ضرورت، نه از باب اینکه مال میت و انفاق میشه بر وراث. این ظاهر این روایته و این قرینه میشه که اون روایات دیگر رو هم کنیم بر این که لیس لهم شیئان مستقر ینتفعون بهی کیف شاؤو، اگرم تعارض مستقر باشه تعارض تساقطا، ظاهر آیه من بعد وصیت یوصی بها اودین یا مرجع ماست یا ممکن است بگیم مرجح این صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج، ظاهر بعدیت بعدیت رتبیه است. ما ادای مقدار دین منتقل میشه به ورثه به نحو کلی فی المعین، هم مقدار دین میمونه در ملک میت و چون کلی فی المعین تصرف ورثه جائز است، اگر کلی فی المعین در مال دیگری مصداق داشته باشد، اون 10 میلیون در پول بانکی پدر هست چرا در خانه نتوانند تصرف کنند؟ بس در این واقع میشه. عده‌ای از فقها گفتن تصرف ورثه جائز نیست مگر متعهد بشن به اداء دین میت، و صاحب حدائق از شیخ طوسی در خلاف نقل کرده و خودش هم پذیرفته که اصلا تعهد یک جانبه، ورثه میگن ما متعهدیم به اداء دین پدرمان و سلام، ولو دویان قبول نکنن، گفتن همین مقدار کافی است که ورثه بتونن در اموال تصرف کنن. ببینیم این بس دلیلش چیه انشاءالله فردا.